أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الثاني أركان الاستصحاب بحث ما سر چهار رکنی است که برای استصحاب وجود داره، همونطور که برای قاعده منجزیت علم اجمالی چهار رکن تعریف کردیم که هر رکن اگر زمین می نشست این قاعده جاری نمی شد و علم اجمالی منجز نبود. برای استصحاب هم چهار رکن ترسیم شده به سان چهار ستون که هر کدوم از اینها زمین بیفته اون سقف استصحاب زمین بیفته. مصنف ابتدای فهرستی از این ارکان ذکر میکنند که ما از روی عبارت میخونیم و تک به تک این ارکان رو بررسی میکنند، هم از حیث ادله و هم از حیث محدوده صدق. الثانی یعنی المقام الثانی، قرار شد در پنج مقام راجع به استصحاب صحبت بکنیم و الان مقام دوم. ارکان یعنی رکن، چیزی که قوام استصحاب به آن است، بدون آن استصحاب دیگه نیست. هر جزئی رکن نیست، نسبت رکن و جزء رو می شود آن بخواست من وجه دانست، به این معنا که هر چیزی که قوام شی بدان است و در هیچ حالتی شی بدون آن محقق نیست رکن شی، چه جزء اون شی باشه چه شرط اون شی باشه. پس شرط هم میتواند رکن حساب بیاد. اما از اون ور قضیه جزء ممکن است نسبت به چیزی صدق بکنه در حالی که رکن به حساب نیاد، به این معنا که مثلا این شی اگه در حال نسیان تیان نشد مشکلی برای اون کل ما پیش نیاد به جهت نسیان، اگه بخاطر غفلت باشه یا حتی اگر به عمد باشه، ای بسا چیزی که جزء است به عمد هم حذف بشه، نهایت تنبیهی رو برای این مکلف در نظر بگیرن، کفاره ای چیزی از این قبل. و بعد الفراق، بعد از اینکه فراق حاصل شد، اگه با قاف بود فراق میخوندیم، حالا که با غین فراق میخوندیم. بعد از اینکه فارغ شدیم یعنی اثبات کردیم استصحاب، فراق از چی حاصل شد؟ از ثبوت استصحاب شرعن از طریق روایت واقع میشود کلام در تعیین ارکان استصحاب بر اساس دلیل استصحاب. روشنه که شما هر شرطی و هر رکنی رو بخواید تعریف بکنید باید به دلیل مراجعه کنید، دلیل است که مشخص میکنه چه چیزی نسبت به این حکم، به این ابقاء ماکان رکنیت داره یا رکنیت ندارد. قوام حکم به چیست دلیل حکم میگوید، الازوء دلیل استصحاب. ولی مستفاد از دلیل استصحاب که گذشت، متقدم صفت دلیل، دلیلی که متقدم شد در قالب صحیحه زراره، تقومه به اربعت ارکان. قشنگ متناسب با سن شماست. خوب تقومه به اربعت ارکان، مستفاد از دلیل استصحاب تقوم میشه خبر مستفاد، تقوم استصحاب است، قوامگیری استصحاب است به چهار رکن. اول یقین به حدوث، دوم شک در بقا، که اینها خیلی مهمند و میشه گفت رکن اصلی استصحاب همینه، و ثانی وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه، که این وحدت هم رفقا وحدت ذاتیست یا زمانی یا هر دو ذاتیست. فقط وحدت قضیه متیقنه و مشکوکی یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که بدان یقین داشتی در همون چیز شک کنی، متعلق یقین و شکت یکی باشه ذاتن. و چهارم این که کون الحالت سابقت فی مرحلت البقا ذات اثر مصحح لتعبد به بقائها، اینکه حالت سابقه در مرحله بقا دارای اثری باشد که تصحیح کند، توجیه کند تعبد شرعی به بقاء این حالت را. این توضیح خواهیم داد. مثلا شما الان متعبد باشید که همچنان آتشی در فلان سرزمین در حال شعله کشیدن است. خب چه فایده بال من داره؟ من متعبد شم. خب این تعبد که اون آتش روشن نمیماند. میماند؟ نمیماند. اصلا چه جای دور برم؟ من متعبد بشم که امروز ظهر غذا در منزل آماده است. مثل دیروز که آماده بود، مثل پیروز که آماده بود. حالا اصلا این تعبد شما باعث میشود که ولو عیال دست به کاری نبره غذا آماده باشه؟ نه، کاری صورت نمیده، غذایی نمیپزه برای شما. این تعبد فائدهی برش مترتب نیست. تعبد حتما باید یک توجیه عملی داشته باشه. مثلا متعبد شویم به این که زید زنده است. وقت اینجا میتونه توجیه داشته باشه از این جهت که اموال زید محفوظ برای اوست، قابل تقسیم بین ورثه نیست. عیال زید حق ازدواج نخواهد داشت. این تعبد به حیات اثر داره. اما تعبد به چیزی که هیچ اثر شرعی برش مترتب نیست فایده نداره. متعبد بشوی شرعاً به چیزی که فاقد اثر شرعی است. از در رکن چهارم میگیم حالت سابقه در مرحله بقا، یعنی اگر بخوایم ابقایش بکنیم تعبد، بخوایم باقی قلم دادش بکنیم، ذات اثر خبر کن باید صاحب اثری باشد که تصحیح کند تعبد شرعی به بقا این حالت سابقه را. که مراد از این اثر، اثر چیه؟ شرعی است. اثر شرعیه که مصحح تعبد شرعیه. خب اینا فقط فهرسته، به تفصیل یک به یک بحث میشه. و نأخذ هذه الارکان تباعا، باید اخذ بکنیم این ارکان رو به دنبال هم. تباعا یعنی به ترتیب، به دنبال هم. اما رکن نخست که یقین به حدوثه، یقین به حدوث، اینو از کجا به دست آوردید؟ گفتم از دلیل باید به دست بیاد. دلیل میفرماید لا ینقض یقین به شک، لا ینقض یقین به شک. اون کلمه یقین درش است. ظاهر این عبارت این است که نفس یقین به حالت سابقه، یا به تعبیر دیگه یقین به حدوث که اسم دیگر یقین به حالت سابقه است، موضوعیت پیدا میکنه. اگر یقین نسبت به حالت سابقه موضوعیت نداشت، در لسان دلیل کلمه یقین اخذ نمیشد. نهایت میگفتش که لا تنقض الحالت السابقه بالحالت اللاحقه. یعنی چی چیزی؟ اینکه یقین رو آورده نشون میده خود یقین موضوعیت، یعنی رکنیت داره. پس نتیجه کار اینه، خوب دقت بکنید، که شما اگر یک شیئی رو داشتید که در گذشته حادث بود اما یقین به این حدوث به هر علتی نداشته، نباید توقع استصحاب داشته باشید به هیچ عنوان، ولو اینکه شک داشته باشید که آیا این شیء الان موجوده یا موجود نیست. تا وقتی یقین نداشته باشید به حدوث این شیء در گذشته، حق استصحاب این شیء رو نسبت به زمان حال نخواهید داشت. روشنه دیگه؟ مطلب خیلی روشنه. منتها مطلب به این سادگی ها هم نیست واقعیت. شما اگر بگید یقین به حدوث رکنه، سوال آمدیم به جای یقین به حدوث اماره معتبر بر حدوث داشتیم، اماره معتبر بیانه ای قائم شد که فرش این منزل نجسه، بیانه شرعی، دو تا شاهد عادل گفتن که ما دیشب به چشم خود دیدیم که آقازاده شما به این فرش، بله به چشم خود دیدیم. خب ممکنه که به هر حال ما اشتباه کرده باشن، بینه لزومن افاده علم نمی کنه، امار است، شب بوده، تاریک بوده، شاید اون آبی که دیدن ریخته آبی بوده دست بچه داشته می نوشیده، تو تاریکی لیوان رو ندیدن، فکر از موضع دیگری خارج شده و پیش میاد این مسائل دیگه. اما خب بینه است، ما هم متعبد به حجیت بینه هستیم، از این جهت تسلیمی بود چشمم. سوال، یک روز گذشت، شک میکنیم آیا عیار این فرش رو شست یا نشست؟ اگه شسته باشه ولی اینکه اون فرزند روی این فرش بله پاک شده، و اگر نشسته باشه خب باقی است، اون شکلی در بقا داره، میتونیم استصحاب نجاست کنیم یا نه؟ نمیتونیم. استصحاب نجاست بخوای بکنی یه مشکل در رکن اوله، شما یقین به حدوث نجاست نداشتی، چی داشتی بر نجاست؟ اماره معتبر نهایت، و اون نهایت افاده زن کند نه یقین. آیا به صرف این که من زن معتبر به حدوث نجاست داشتم مجازم با شک امروز در نجاست استصحاب کنم این نجاست را یا خیر؟ اینجاست که میبینید قضیه محل بحث و نزاع. دو تا تلاش در اینجا وجود داره برای اینکه دایره استصحاب رو نسبت به مواردی که حدوث شی به اماره معتبر ثابت شده کش بده، توسعه بده، بگه آقا اگر حدوث با اماره هم اثبات شد برای اجرای استصحاب مشکلی نداره. دو تا تلاش. تلاش اول از محقق نائینی است بر اساس دیدگاهی که ایشون در باب جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی داره. در بحث‌های گذشته اشاره شد قطع بر دو قسمه، یا طریق للحکم یا موضوع للحکم، که تقسیم میشه به قطع طریقی و موضوعی. بارها من گفتم به دوستان شما با نگاه به خود قطع نمیتونید بفهمید موضوعی است یا طریقی، به هیچ عنوان. با نگاه به دلیل حکم میشه فهمید که این قطع جنبه طریقی دارد یا جنبه موضوعی. قطع به خمریت، قطع به خمریت این مایه‌ای که اینجاست. خب این قطع به خمریت موضوعی یا طریقی؟ بسته به دلیل حکم. اگه دلیل شما حرمت خمر را اثبات کرد، قطع به خمریت قطع طریقی است، این طریق الا موضوع الحکمه، همونطور که گاهی طریق الا نفس الحکمه، اینجا طریق الا موضوع الحکمه. اما اگه دلیل شما حرمت مقتوع الخمریه را اثبات کرد، این یقین و خمریت شما در موضوع نشسته. از قول امام صادق میگه اجتنب عن الخمر المقتوع، درسته؟ پس این قطع به خمریت چه قطع موضوعی؟
مثلا بو کنی علم داری که وارد کند،
یقین کنید. مهمی از کجا یقین حاصل؟ از بو، از طعم، از اخبار جمعی، اونش مهم نیست، قطع حاصل بشه به خمریت. در اینجا دلیل استصحاب میگه لا تنقض الیقین، یقین تو لسان اومده، پس یقین میشه چی؟ موضوعی. قطع میشه چی؟ موضوعی. مثل اونجا که میگفت لا تشرب الخمر المقتوع، اینجا میگه لا تنقض الیقین شک، پس یقین تو دلیل آمده. چه موضوعی؟ به همین روشنی، به همین واضحی. نتیجه‌ای که اینجا حاصل میشه اینه که شما باید قطع موضوعی سر و کار دارید. از دید محقق نائینی اماره می تواند قائم شود به جای قطع موضوعی که مأخوذ در لسان دلیل، البته قطع موضوعی طریقی که نمیخوام حالا بازش بکنم، یه قطع موضوعی وصفی باشه خود کار مشکل میشه. اینجا هم همین قاعده تطبیق پیدا میکنه. یقین به حدوث یقین موضوعی است، به جای یقین به حدوث اماره بر حدوث آمده. ایشون معتقد اماره جای یقین رو پر میکنه، پس میتونه اون خلأ موضوع رو اماره بر حدوث نسبت به استصحاب پر کنه. و همین سادگی چنانچه در مثال خمر، اگه حکم حرمت مقطوع الخمریه بود و شما اماره بر خمریت شیء پیدا میکردید، از دید محقق نائینی واجب الاجتناب بود اون شیء. چرا؟ چون اماره بر خمریت جای چی رو پر میکنه؟ یقین به خمریت. این دیدگاه محقق نائینی است طبق مبنایی که ایشون در دو جا اتخاذ کردن. یکی در بحث حجیت اماره که از دید ایشون جعل طریقیت و علمیت، و یکی هم در بحث قیام اماره به جای قطع موضوعی. دیدگاه دیگری هم هست که سعی میکنه اماره و اماره بر حدوث رو به جای یقین به حدوث بگذاره. دیدگاه منصوب به صاحب کفایه علی الله مقام است در حلقه ثالثه. مرحوم صاحب کفایه همونطور که خود شهید صدر در حلقه ثالثه دارند، معتقدند که یقین به اعتبار کاشفیتی که از متعلق خود دارد در موضوع اخذ شده. اساساً می شود این دیدگاه رو به محقق خراسان نسبت داد که یقین هرگاه در لسان دلیل اخذ شد به جهت اون وجهه قوی کاشفیتش به ما هو کاشفون، به ما هو مرآتون، به ما هو طریقون، به ما هو معرفون اخذ شده، نه به ما هو هو که بخواد نفس یقین موضوعیت داشته باشه. این به جهت اون خاصیت کشفی است که یقین، حالا خب پیازدارش رو خود اضافه کنم از خودم، ببینید من به شما میگم تو آینه نگاه کن، آینه یک خاصیت کشف قوی داره. شیء مرکب من الشیشه والجیبه، اما یه خاصیت انعکاسگری قوی داره که این خاصیت در آب نیست، هرچند که آب هم ایبسا انعکاس داشته باشه، بازتاب داشته باشه از عالم خارج. از وقتی میگم به آینه نگاه کن یا خودتو در آینه ببین، معمولا آینه موضوعیت نداره. چی داره؟ طریقیت. مهم این است که خودتو ببینی یه جوری. حالا اگه بنده آمدم خودم رو در قالب یک دوربین مدار بسته دیدم، کفایت بود. آمدم عکسی از خودم انداختم و تماشا کردم، کفایت بود. آمدم به سبک صاحبان کرامت یک لحظه از این جسم ناسوتی خارج شدم و به تماشای اون نشستم، برفرض که بشه، همین کفایت. آینه نگاه کن درسته درش آینه عکس شده، اما به ما هو هو نیست، به ما هو کاشف، به ما هو فریق، به ما هو معرف. از این باب است این دیدگاه روشون راجع به یقین هم پیاده می کنن. یقین هم وقتی در جایی سخن ازش میاد به محو کاشفه، به محو طریقه، موضوعیت نداره، طریقیت داره. برحال استظهار صاحب کفایی از دلیل استصحاب این است که رکن استصحاب نه یقین به حدوث که نفس حدوثه. یقین فقط طریق علل حدوثه. اونی که مهمه این است که شما یه جو باید ثابت بشه حدوث شی، وقت میتونی شی ابقا کنی در وقت شک در بقا. حالا این حدوث شیعی که رکنه میخواد با یقین اثبات بشه و احراز بشه، وجدانه، یا با اماره اثبات بشه و احراز بشه، تعبده، اونش دیگه مهم نیست. احرازش بکن چون موضوعش چیه، رکنش چیه، استصحاب حدوث. مثل همین نجاست بول، بولو احراز بکن، چه ان بینتن چه ان علم، مهم نیست، وقت وجوب اجتناب برش مترتب بشه. طریق اهمیت. مشهد بخوایی بری، با اپما باشه، ماشین باشه، پای پیاده باشه، اونی که مهم مشهده، اونی که باید بری مشهده، اونی که از مولا خواسته مشهده، طریقش مهم نیست، به انتخاب خودته، به وسع خودته و الی آخر.
شده این در احکام قضایی هم میاد
بین چی؟
الان شما تو کشور ما مثلا برای اثبات گناه منافی عفت آزمایش نمیبرن تو جوامع اروپایی هم چیکاریو میکنن و اثبات هم میشه.
نه، بحث خیلی مفصلی است اینکه آزمایش های پزشکی در بحث قضا تا چقدر اعتبار داره.
100% اونجا، ولی میگن که چون
نه
شهر این میگیم که آقا
اونجا این بحثیسی خوده، حرف شما خالی از دقت. این آزمایش پزشکی اگر مفید قطع برای قاضی باشه که خب حجت است، به جهت حجیت قطع، قطع قاضی، علم قاضی حسب دیدگاه مشهور حجت براش دیگه، میتونه تبراش حکم بکنه. اگر مفید قطع نباشه، دلیلی و تعبد به آزمایش های پزشکی نداره. یه چیزی هم که قرارد اشتباه میکنه، هرچند بحثمون کاملا بی ربط از مبحث ماست، ما شما با جاده خاکی الان، یه چیزی هم که عرض بکنم اشتباه میکنن طلبه های جوان، تا یه آقای پایان نامه نوشته بود یه دفعه سر که بسیم اشاره کردم، خیلی فکر کرده بود، هنر کرده، این فرمایش شما هم زده بود که آقا این آزمایش های پزشکی قطعی هست، رساله در حجیت آزمایش های پزشکی مثل آزمایش دی ان ای در امر قضا نوشته بود. من کجا نگاه کنیم تو دو سه خط قابل پاسخ بود که این آزمایش ها یا برای قاضی افاده قطع میکنن که خب حجته، یا افاده قطع نمیکنن تا صبح هم به چرخی دلیلی بر حجیتش پیدا نمیکنه. ایشون گفت نه، من اثبات کردم مفید قطع هست، من اثبات کردم که این آزمایش ها قطعی هست. گفتم قطعه برای کی؟ برای کسی که آزمایش میگیره؟ که واسه قاضی؟ اینا متوجه جزئیات نیستند. ممکنه که این آزمایش اگر در شرایط کاملا ایدئال حاصل بشه برای شخص آزمایش کننده افاده چی کنه؟ قطع کنه. اما قاضی که خود مباشره آزمایش نیست، هست؟ نیست. او از آزمایشگاه باید برگه براش بیاد طبق اون حکم کنه. همین که واسطه میخوره، خود آزمایشگر نیست، همین باعث میشه که برای قاضی قضیه قطعی نباشه. ممکنه که این آزمایش اشتباه شده باشه، احتمالش نمیده. چقدر که این آزمایش باید اشتباه میشه، ممکنه که اون آزمایش کننده رشوه گرفته باشه، احتمالش نمیده، معصوم اون از کجا میدونی؟ ممکنه که اصلا این برگه ای که به اسم آزمایشگاه فلان دست قاضی آمده باشه جعلی باشه، جعلی باشه. همین احتمالات میاد وسط، باعث میشه برای جناب قاضی قطعی حاصل نشه، مگر اینکه او با تجدید آزمایش، با تحقیق در مقدمات آزمایش باش یقین حاصل بشه و حجتون مثل همه یقین ها. خب چون بحث بی ربطه دیگه به همین مقدار هم اکتفا میکنیم. چند خطی بخونیم؟
بحث خط رو خواستیم مطرح کنم که موش چجوریه.
خیلی لطف فرمودیم. بسیار خوب. اما رکن الاولو، اما رکن نخست، یقین به حدوث. فهوه، این رکن اول مأخوذ است در لسان دلیل، در قول امام، ولا ینقض الیقین به شک. یقین که میگیم خود امام میگه، من از خودم نمیگم که. و ظاهر و ذالک، ظاهر این مأخوذیت، این اخذ در لسان دلیل، کون الیقین بالحالت سابقت دخیلن فی موضوع الاستصحاب. ببینید یک نکته کلی اینجا بگم بد نیست، هر عنوانی که در لسان شاعر اخذ بشه، در لسان مولا اخذ بشه، ظهور در موضوعیت داره. هر عنوانی میگه هزار تومن بده به طلبه فاضل، حالا آمد این طرف طلبه نبود، دانشجو بود و فاضل، بدم. این گفت طلبه، همین که گفته طلبه معلوم میشه طلبه بودن موضوعیت داره. آقا شاید طلبه رو به ما هو محصل للعلم در نظر گرفته که شامل دانشجو هم میشه، میگیم ممکنه البته، اما اخذ هر عنوانی در لسان دلیل ظهور در موضوعیت اون عنوان به ما هو هو داره. اینجا یقین گفته، ممکنه یقین به ما هو کاشف باشه، به ما هو مرآت باشه، به ما هو معرف باشه، به ما هو طریق باشه، ممکنه. اما خب اصل آن است که هر عنوانی در لسان شما مقدس اخذ شد به ما هو هو موضوعیت داشته باشه. شخص مفاید ظاهر این اخذ این است که یقین به حالت سابقه دخیل در موضوع استصحابه، رکنیت داره. این دخیل در موضوع عبارت دیگر چیه؟ رکنیت. پس صرف حدوث شیء لا یکفی لجریان استصحاب اون شیء، حاو شیء میخوره ما یه مصدریه زمانی است، ما لم یکن هذا الحدوث متیقنا، تو وقتی که یقینی نباشه و مجرد شک در وجود شیء لا یکفی، کافی نیست برای استصحاب اون شیء، تو وقتی که لم یکن ثبوت اون شیء در سابق معلومن، مشخصه عبارات دیگه معطل نشه. و بر همین اساس ترتب بحثون، بحثی مترتب شده و خب این بحث چیه؟ این که حالت سابقه قد تثبت و بالاماره، تثبت هم میشه خون مجهول باب افعال باشه، اثبات شده به اماره نه به یقین. حالا چه کنیم؟ فاذا کان الاستصحاب و حکمن مترتبن علی الیقین، اگه استصحاب حکم مترتب بر یقین باشه، و کیف یجری ازا شک فی بقاء شیء لم یکن حدوث و متیقنا بل ثابتا بالاماره، پس چگونه جاری می شود استصحاب؟ آها، زمانی که شک شود در بقاء شیء که اون نجاست فرشی که لم یکن حدوث و متیقنا، خودمون ندیدیم یقین کنیم، بل ثابتا بالاماره، بیانه قائم شد که این فرش نجس شد. کیف یجری استفهام انکاریه. دو تا تلاش وجود داره که این یجری رو تثبیت کنن، بگن یجر استصحاب. یک، و قد ها ولل محقق نائینی رحمه الله، این اولین تلاش کرده است محقق نائینی، این یخرجه این تفسیر کنن، توجیه کنن، خرجه او این توجیهش کرده، توجیه کند این جریان را، میخوره به یجری بالا، توجیه کند این جریان را بر اساس دیدگاهی که ایشون داره در باب قیام امارات مقام قطع موضوعی. فل یقین و هنا، یقین در اینجا، در دلیل استصحاب، جزء موضوع استصحاب است، جزء موضوع استصحاب، جزء دیگه‌اش هم رکن بعدی شک در وقا که میاد. لا تنقض الیقین بشک، یقین میخوام یک شک. فهو و یعنی این یقین، قطع موضوعیون، خب و تقوم و مقامه الاماره، تو امارم جوش میشینه به همین سادگی و روشن. چه سختی واقعا جان من. و هونا که من انکر رکنیت الیقین بالحدوث، البته بعضی هم هستن که مسئله رو از بیخ پاک کردن. اشاره به کیه؟ صاحب کفایه. صاحب کفایه اصلا از بیخ مسئله رو پاک کرد. گفته شما میگید رکن یقین به حدوث خیر، نفس حدوث، حدوث و شیء موضوع ابقاء تعبدی شیء. و هولا که من ان کردم، این میشه دومین تلاش از آخوند خراسانی، رکنیت یقین به حدوث و استظهار، استظهار کرده این من آخوند ان الیقین مأخوذ فی لسان الدلیل، اما به ما هو معرف، به ما هو مشیر، به ما هو کاشف، به ما هو معرض، همین، نه به ما هو هو، به ما هو معرفون و مشیرون الالحدوث. پس اونی که مهمه معرفه، مشارون الیه، این چی؟ یعنی حدوث. پس استصحاب مترتب است بر حدوث، نه بر یقینه به حدوث، گیج بازی در نیاره. استصحاب مترتب بر نفس حدوثه. یکی از طرق حدوث یقینه. مشهد باید بری، با اتوبوس خواستی بری، با آبانو خواستی بری، تیل از تونستی بکنی، باید مشهد باشی، اون مهمه برای مولا. ول امارتو مثل الیقین تثبت الحدوث، لذا میگم تثبت هم میشه خوند که مجهول چی بشه؟ باب افعال. ول امارتو تثبت الحدوث، اماره حدوث رو اثبات میکنه. فتنقه بذالک، پس منقه میشود به سبب این اماره، به سبب قیام اماره، چون قشنگتره موضوع الاستصحاب. پس متنقه می شود، تنقه من اگر بخوام حالا معنای دقیقی براش اینجا ارائه کنم، یعنی احراز می شود، احراز می شود به واسطه قیام اماره. موضوع استصحاب این چی؟ این حدوث، احراز می شه. یا ثبته، حتی ثبته می تونید بگید، میشه گفت با جمله قبلی حالت توضیحی دارن، اماره تثبت الحدوث یعنی تثبت بالامارت موضوع الاستصحاب. معناش اینه موضوع استصحاب چیه؟ حدوث. خب بنابر دیدگاه محقق خراسانی اصلا شکل رکن اول دیگه عوض میشه. و اما رکن دوم، رکن دوم شک در بقایه، شک در بقایه، شک بکنی در بقایشه، اینو از کجا آوردی؟ اینو از لسان دلیل، از خودمون نگرفتیم، از لسان دلیل گرفتیم. در دلیل ما لاتن ازل یقین به شک، یک یقین بود رکن اول و ساخت، یک شک یک رکن دوم رو سازیم. مراد از شک، خوب حواس خاجم، یک و دو، یک، مراد از شک آیا اون شک 50-50 منطقی است یا هرچه که علم نیست شک. به بیان دیگر شک بالمعنی الاخص یا شک بالمعنی الاعم. شک بالمعنی الاخص در مقابل سه چیز: علم، ظن و وهم. شک بالمعنی الاعم در مقابل یک چیزه، علم، مرادف با یک چیزه، جهل، یعنی شامل زن هم می شود، همونطور که شامل وهم هم می شود. پس این شکی که به عنوان رکن دوم تعریف شده، بحثش این است که آیا شک بالمعنی الاعم است که نقطه مقابلش علم و یقینه، یا شک بالمعنی الاخص که نقطه مقابلش علاوه بر علم دو چیز دیگه هم هست، زن و وهم. ایشون می فرمایند که به قرینه مقابله مراد از این شک، شک بالمعنى الاعم. قرینه مقابله یعنی اینکه این شک رو شارع مقدس در مقابل یقین قرار داده. می فرماید که لا تنقض الیقین ابدا به شک، ولیکن تنقضه یعنقضه به یقین آخر. میگه یقین رو به شک نقض نکن، اما به یقین دیگر نقض. پس معلوم میشه این شکی که نباید یقین رو بهش نقض کرد در مقابل یقینه. شکی که در مقابل یقینه که میشود یقین رو بهش نقض کرد، چه نوع شکیه؟ شک بالمعنل و امه، به همین روشن شک بالمعنل و امه به جهت تقابل، به میان قرینه مقابله. این اون فقره که کمتر بهش پرداختیم در این مباحث به داد ما اینجا میرسه، ولیکن تنقضه به یقین آخر. این فقه. بحث دومی که مرحوم آقای سعد مطرح میکنه در باب این است که این شکی که به عنوان رکن دوم مطرحه، شک فعلی است مقصود یا اعم از شک فعلی و تقدیری؟ شک فعلی و شک تقدیری یه تقسیم بندی است که بدم از در بحث‌های کفایه گهگاهی از رفقا سوال می‌پرسیدم که شک تقدیری چیست، اکثرا می‌موندن یا آقای بابت همین قضیه مردود شد، بعد من تو خیابون دید گفت سوال رو از من پرسید تو شک تقدیری، آخه سواله؟ به ذهن خودش خیلی سوال جزئی و ریزی بود. حالا اینجا یاد بگیرید که اقلا یک سوال کردن نمونه. ببینید شک فعلی و تقدیری فرق خیلی ساده و روشنه. اگه شک داشتی و ملتفت به شکت بودی فعلی است. اما اگر واقعا شک داشتی التفات به این شک نداشتی شکت تقدیری است. شرط ملتفتون الی فعلی است، شک مقفولون ان تقدیری است. ببینید یه وقتایی هستش که من شک دارم و متوجه هم که شک دارم، غالبا هم همین شکل، اما یه وقتایی هستش که من شک دارم اما اصلا حواسم نیست به شک. از درس رفتی منزل خیلی گرسنه، خیلی گرسنه، یه غذایی رو که صبح به نظر مشکوک و سلامه بود و برات ثابت نبود که سالمه یا نه کنار گذاشته بودی، غافل از این شک و تردیدی که داشتی دست میگیری حلف حلف میخور تا تش، بعد که تمام شد این غذا سالم بود یا نبود. من اگر یک سوال از شما میپرسیدم، یعنی از شما از غفلت به التفات میوردم فلانی این غذا که میخوری سالم یا نه، برات اون شکه مورد التفات واقع میشد، دیگه شکت فعلی نبود. باز میخوام دیگه شکت فعلیت پیدا میکرد، تقدیری محسوب نمیشد. اما خب غفلت باعث غفلت دیگه، دارم میگم شک مقفولون نه، غفلت باعث شد که تو اصلا متوجه این قضیه نباشه که شک داره. حالا در مثال شرعیش بخوام براتون پیاده کنم، یه وقت از بنده صبح وضو گرفتم ساعت 10، بعد ساعت 11 چرتکی حاصل شد، شک کردم که آیا این چرت ناقض وضو بود یا نه. گذشت ساعت 12 از آن گفتن الله اکبر مشغول نماز. در لحظه نماز اگر ملتفت به شکت باشی، شکی که واسطه این نوم مشکوکت اتفاق افتاده، این شک شما فعلی است، استصحاب میکنی بقای وضوع را، طبیعتا با وضوعی استصحابی وارد نماز میشه. سوال اینه که اگر تو اصلا غافل از این وضوع بودی، غافل از این وضوع، حالا چی؟ حواس همود وضوعی گرفتم اما کاملا غافل از اون چرت ساعت بعد شده، الله اکبر گفتم باید نماز شد، اینجا شما با شک تقدیری وارد نماز شد چون در غفلت. وقتی یه جایی اثر داره، کجا؟ جایی که قصه برعکسه، شما یقین داشتید به عدم طهارت، به اینکه صبح از خواب بلند شدی وضوع نداری، محدثی به جهت اینکه نوم حدث محسوب شد. خب من صبح از خواب بلند شدم پس یقینا محدث، شک میکنم آیا تا قبل از ظهری که ظهر وارد نماز شدم اقدام به وضوع کردم یا نه؟ اگر شما به این تردید و شکی داشتید التفات داشته باشید مجرای چه استصحابی است؟ استصحاب حدث. یقین داشتی صبح محدث بودی، شک کردی که آیا وضو گرفتی متطهر شدی یا نه، استصحاب چی کن؟ حدث
کن، یعنی محدث.
استصحاب حدث. پس این نمازی که میخوای بخونی باید قبلش یه وضو بگیری، با این استصحاب نمیشود وارد نماز شد. حکم استصحاب تو وضو نداره، نمازت میشه محکوم به نماز بی وضو که باید اعاده کنه. روشنه؟ حالا اگر من با غفلت کامل نسبت به وضعیت، به جهت خستگی ناشی از کار، همین که ظهر شد دیدم وقت نمازه، موقع گذاشتم الله اکبر نماز خوند، به محض اینکه سلام دادم یادم افتاد که من در لحظه ورود به نماز اگر التفات میکردم نسبت به وضو شک داشتم که آیا ساعت 10 بعد از خواب من وضو گرفتم یا نگرفتم، شک داشتم. به حکم استصحاب محکوم به عدم وضو بودم، اما حالا که نماز تمام شده میشه به استناد محکوم به عدم وضو بودم، پس نمازم محکوم به چیه؟
بطلان.
اما حالا که نمازم تمام شده، فراغ از نماز حاصل شده، تونم بگم به استناد قاعده فراغ نمازم محکوم به صحته؟ یه بحث اینجا جاری میشه. باز سوال بحث دیگه.
استاد میگه ما قاعده نداریم که میگه بعد از سلام به شکل مثلا اعتنا نکن.
ها؟
بعد از سلام به شکل اعتنا نکن. چیزی که از نوادی که شک که نمیشه اعتنا. خب به اون شکی آقا من وضو گرفتم اعتنا نمیشه کرد دیگه. پس همون براءت میاد. اینجا
براءت کجا؟
میام چیز این محتسب بودن عمومی.
عجله نکنید. پس ما بعد استارت بحثو زدیم. توضیح میدم. ببینید اگر استصحاب در شک تقدیری جاری باشه، در شک تقدیری، این شکی که محل غفلته، اگر استصحاب در شک تقدیری جاری باشه، این نماز در حین وقوعش باطل واقع شده. نمازی که در حین وقوع، در حین اتیان به شکل باطل محکوم به بطلان باشد، مشمول قاعده فراغ نیست. محکوم بطلان. قاعده فراغ نسبت به نماز مفروغ انهایی که در حین وقوع محکوم به بطلان بوده است نمی شود. میگه قبل از اینکه نوبت من برسه، یعنی فراغ حاصل بشه، نماز تو محکوم به چی بود؟ بطلان بود. استصحاب تکلیف نماز رو از همون لحظه ورود شما روشن میکنم. میفهمی تو وضو نداری، نه یا بی خود تو نماز، نمازت باطله. پیش از این که نوبت به فراغ و قاعده فراغ بسید. اما اگر معتقد باشید که استصحاب در شک تقدیری جاری نمیشه، اینجاست که دلیلی ندارید بر بطلان نماز در حین وقوع. به اقتضای چه اصلی یا چه دلیلی میخواد بگید نمازم من حین الوقوع تو قبل از فراغ محکوم به بطلان بوده؟ بعد از نماز فراغ حاصل میشه، حکم قاعده فراغ محکوم به چیه؟ صحت. ثمره است که اینجا ذکر میکنن. یعنی قیل قلام داره چه خطی بخونیم بعد برسیم به اون که خود فضا تطبیق باشه. اما رکن دوم که شک است، پس مأخوذ است همچنین در لسان دلیل. باور کن از شکم و در نیورد، از لسان دلیل به دست آمد. ول مراد به این شک، شک بالمعنى الاعم. این نکته اول. دو نکته قرار شد بگیم. شک بالمعنى الاعم است، یعنی مطلق عدم علم. فیشمل حالت الظن کما یشمل حالت الوهم. یعنی شما اگر یقین داشته باشید این فرش منزل نجس بود و حالا گمان داشته باشید 90% که این فرش منزل رو عیار شسته، باز هم محکوم به چیه؟ استصحاب نجاست.
چون در مقابل یقینه،
چون این شکه در مقابل یقین عنوان شده، یعنی شامل زن هم میشه به معنی عام. همونطور که اگه 20% احتمال بودی عیال فرش رو شسته باید استصحاب نجاست بکنی، 80% هم احتمال بودی عیال این فرش رو شسته یا نه باید استصحاب نجاست بکنی. همونطور که اگه 50-50 هم باشه شستن عیال باید استصحاب کنی. خب این والمراد مطلق و عدم العلم و چه حساب؟ به قرینته. این به قرینه از حس لفظی میخوره به یشمول، اما خب از حس معنوی علت مراده. مراد مطلق عدم علم. چرا؟ به قرینته قوله ولیکن انقضه به یقین آخر. به این قرینه که میگه لیکن نقض کن این یقینت رو به یقین دیگر، به شک نقض نکن، به یقین دیگر. بس منوش نقطه مقابل این شک یقینه، که میگه به این شک نقض نکن، به یقین نقض کن. شکی که در مقابل یقین مطرح بشه، شکی بالمعنی الامه که گفتم نقطه مقابلش علم و یقین. تعبیر آقای سعدی خود مشوشه. ایشون فقره قبل و ولا ینقض الیقین و به شک ذکر کرد، حالت مقایب داشت، بعد یه حالت امر مخاطب پیدا میکنه تعبیرشون، ولیکن انقضه به یقین آخر. طبق اون نسخه‌ای که به نظر میاد نسخه بهتر از همه این نسخ باشه و ثابت شده تره، لا تنقض الیقین ابدا به شک، که خطاب به زوار است، ولیکن تنقضه به یقین آخره هست در ادامش، که باز هم خطاب به زوران است، خطاب به مخاطب.
مثلا اینجا اگه کفل امر بگه، یادتون ما تو جلسه قبل از یعنی فهمیدید که باید دونیم مخاطب کیه، یه حکم جزئی رو به نظر احساس ما اگه فعل امر باشه یه حکم جزئی ما برداشت کنیم، ولی اگه اونجوری باشه مثلا به فعل مضارع بگه یه حکم کلی
نه مثلا من اینجا زوار موضوعیت نداره که شکی نیست، ولی اینکه خطاب به زوار باشه، چون زوار فرع مطرح کرد، نمیگه من، میگه رجل، فرع کلی مطرح کرد. مثلا همین زواره بخواد راوی باشم در جلسه قبل عرض کردم، معناش نیست که او به دنبال احکام شخصی خودش نیست، زواره از عمل شخص خودش که سوال نمیگه، خواست فقیه بشه، خواست یاد بگیره احکام کلی. خودشون مرجع سوال بودن، امثال زواره محل پرسش بود، استاد بودن در وقت خودشون. خود امام خیلی وقتا به اصحاب خاصشون ارجاع میدادند در موضوعات مختلف. بسیار خوب. فإن ظاهره، حالا مهم نیست خیلی عبارات، فإن ظاهره این قول حسب ما یسمح به ان ينقض به الیقین و بالیقین. حواستون به عبارت باشه، حسر آنچه که مجاز است، جائز است، یسمح نیجوز، جائز است، به ان یونقص، اجازه داده شده است به این که، به ان متعلق به یسمح، حواستون باشه، اجازه داده شده است به این که نقص شود، بهی بر میگرده به ما، ما یسمه علی یقین و نائفایل یونقضه، نقض بشه به واسطه اون چیز علی یقین، بل یقین، این بل یقین متعلق به حسره، محصول شده اون چیزی که شارع اجازه داده است یقین بهش نقض بشه، محصول در چی شده؟ محصول در یقین شده. بس بل یقین متعلق به چی شد؟ حسر. واضحه عبارت؟ امام گفته فقط و فقط نقضش میکنی به یقین دیگه. اینجا میشه قرینه مقابله. بله.
ماء موصول یقین دیگه، درسته؟
ماء موصول،
آره، یعنی اشاره میکنه اون چیز که یقینه، منظور
آره اون چیزی که بعدا میگیم یقین. بله، ماء یعنی یقین در حقیقت، حسر اون چه که میشود باش یقین رو نقض کرد به و شک تارتن یکون و موجودن، وجودن فعلیان. شک گاهی اوقات موجود به وجود فعلی، کما فی شاکل ملتفت الی شک، اینجا شکش فعلی. و تارتن اخرى یکون و موجودن، وجودن تقدیریان، مشخص عبارات دیگه، وجود تقدیری. یعنی علا تقدیر التفات، حواستون باشه، تقدیری یعنی علا تقدیر التفات مبتلا به شک میشه. روح الفرض آن است که تو غافل از وضعیتت هستی. بالفعل پس شک نیست. کما فی القافل الذی لو، این میشه تقدیر، لو التفت الى الواقعت لشک کفیها، اگر ملتفت به واقعی باشه شک میکنه. ولیکن نو غیر شاکن فعلا، اما فعلا شاک نیست ها، لغفلته، غفلت غلطه، غفلت به فتح غیر. و من هنا وقع البحث و فی ان شک المأخوذ فی موضوع دلیل استصحاب هل یشمل القسمین معا، شامل هر دو قسم تقدیری و فعلی میشه، او یختص بالقسم الاول، فقط فعلی. فإذا كان المكلف على يقين من الحدث، سو از خواب بلند شد، خواب حدث دیگه، ثم شك في بقاء این حدث، آیا وضو گرفتم، رفتم دم دستشویی، گرفتم یا نه، یادم نیست، و قام و صلى، ایستاد و نماز خوان، ملتفتا الى شك، حواسش هم بود که شک در وضو داره. نتیجه این می شود که فلا ریب فی ان استصحاب الحدث یجری فی حقه، نمازش به کمرش باید بخوره، استصحاب حدث جاریست در حق این طرف، و هو یصلی، در حالی که او نماز می خونه، لا شک فی ان استصحاب الحدث یجری فی حقه و هو یصلی، او در حالی که نماز می خونه محکوم به چیه؟ حدث، محدث به حساب می آید، ولو ظاهرا. و به ذالکه تکون و صلاتو من این وقوعها محکومتن بالبطلان، اونجاست که نماز او از این وقوعش محکوم به چی رفقا؟
بطلان.
و فی مثل حاضر حالا لا یمکن للمکلف اذا فرغ من صلاتهی حاضهی، در چنین حالتی نمیتونه مکلف وقتی که فارغ شد از این نمازش صلاتهی حاضه، لا یمکن چی؟ این یتمسک لصحت نمازش به قاعده فراغ، خوابش هم نمیتونه ببینه. چرا؟ چون قاعده فراغ لانها انما تجری فی صلات که لم یثبت الحکم به بطلانها حین ایقاع این صلات، جاری میشود در نمازی که ثابت نباشد حکم به بطلان، ولو حکم ظاهری برآمده از استصحاب، حکم به بطلان این نماز از حین ایقاع یعنی اتیان این نماز ثابت نباش. و اینجا هست از حین اتیان نماز تو با التفات به شکی که داری وارد نماز شد، نمازت محکوم به چی؟ بطلانه. بعد بینشین قاعده فراغ جاری کنه، جرفیه. و اما ازاکان حالت دوم، اما وقتی که مکلف علا یقین من الحدث، یقین به حدث داشت، ثم غفل و زهل، به یک معناست، سپس غافل شد و زهل، زهل یزهل، این فراموش کرد، غافل شد و فراموش کرد نسبت به حالش، حالی که داشت، زهل ان حال با ان متعدی میشه، همطوری غفل با ان متعدی میشه، یعنی فراموش کرد که شک داره، غفل از این که تردید دارد در مسئله وضوش، پیش میاد، خیلی هم پیش میاد. و قام و صلا، برن شد نماز رو خون، ظاهلن یعنی غافلن، با غفلت نماز رو خوند، البته لای نماز یادش بیفته نماز محکوم بطلان میشه، فرض این است که این غفلت تا آخر نماز ادامه بده. و بعد از صلات التفت و شک، بعد از نماز ملتفت شد و شک کرد، فی انه شک رو داشت، شکش فعلی شد، بروز پیدا کرد، فی انه هل کان لا یزال محدثا حین صلا، آیا در هنگامی که نماز خون همچنان محدث بود، این از خواب برخواسته بود، وضو نگرفته بود، او لا، یعنی که وضو گرفته بود، متطهر بود، فقط یقال اینجا گفته می شود گاهی به اینکه استصحاب حدث لم یکن جاریا حین السلام، استصحاب حدث در حین نماز جاری نیست. چرا؟ علت کاملا مشخصه، چون مجرای استصحاب شک فعلی است نه تقدیری. کسی که این حرف رو میزنه یعنی میخواد بگه شک تقدیری مجرای استصحاب نیست. لأن الشک لم یکن فعلیا حین السلام بل تقدیری، فالصلاة لم تقترن به قاعدت شرعیت که تحکم به بطلانها، نماز در حین ایقاع در حین اتیان مقترن نشد به یک قاعده شرعی که حکم کند این قاعده خان به چی؟ به بطلان اون نماز خان. این قاعده انزوش چیه؟ استصحاب. استصحاب در کار نبود که به حکم استصحاب بگیم نماز در طول ایقاع و اتیانش با حالت بطلان با حکم بطلان تو هم شده. استصحاب جاری نبود که بخواد، پس این قاعده مقصود استصحاب. فب امکان مکلف حین ازن، یعنی حین عدم الاقتران، خود اون لم تقتره، ممکن است مکلف ان یرجع رجوع کند اندل تفاتهی بعد الفراغ، وقتی که ملتفت به شکش شد بعد از فراغ از نماز رجوع کنه به چی؟ الا قاعدت الفراغ، متعلق است به ان یرجع، رجوع کنه به قاعده فراغ. فیحکم و به صحت الصلاه، پس حکم کنه به صحت چی رو؟ فقط نمازش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.